بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله درس‌های فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل، درس هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحثی که در اینجا در این جلسه محترم طرح می‌شود دنباله بحثی است که در مسجد جاوید چند شب مطرح بود و من نمیدانم که چقدر از آقایان محترم در اون جلسه شرکت داشتن و چقدر از اونها شرکت نداشتن. ما در این حال بحث را طوری طرح میکنیم که کسانی هم که در اون جلسه شرکت نداشتند باز سررشته مطلب به دستشون بیاد. در اونجا یک شب به طور اختصار مکتبهای مختلف را در مورد انسان کامل بیان کردیم و گفتیم که انسان کامل از دید فلاسفه یک جور است، از دید عرفا جور دیگر است، از دید بسیاری از فلاسفه جدید طور دیگر است و مکتبهایی را به طور اجمال معرفی کردیم که بعد به طور تفصیل بحث بکنیم. مکتب عقلیون، مکتب قلبیون یا ارباب دل عرفا، مکتب محبت، مکتب قدرت، مکتب خدمت، اینها بود که ذکر اجمالا عرض کرد. امشب یکی از اون مکتبه ها را به طور تفصیل بیان می کنیم و نظر اسلام را درباره قسمت های مختلفی که در این مکتب هست بیان می کنیم. همچنان که دیشب بحث ما اختصاص داشت به مکتب عقلیون، بحث امشب ما درباره مکتب عرفان تصوف است در مورد انسان کامل. بحث درباره انسان کامل از دیدگاه عرفان تصوف برای ما اهمیت بیشتری دارد. انسان کاملی که فلاسفه از قبیل ارسطو، ابن سینا اینها بیان کرده‌اند، در میان مردم رواج پیدا نکرده. حرفی بوده که در متن کتب فلسفی آمده است و از همون جا هم خارج نشده است. ولی مقصد عرفان و تصوف نظر خود را درباره انسان کامل در میان مردم دست داده است، به نثر و به شعر. کتب عرفانی از اون جهت که چه کتبی که به شعر است و چه کتبی که به نثر است، اینها مطالب را با زبان تمثیل و با زبان شعر بیان می کنند، قهرن در میان مردم نفوذ بیشتری دارد. این مکتب هم مانند مکتب فلاسفه یک قسمت مطالب و مسائل قابل قبولی دارد که از نظر اسلام قابل قبول است، ولی در این حال خالی از انتقاد هم نیست و انسان کامل اسلام صد درصد با انسان کامل عرفا و متصوفه تطبیق نمی کند. حالا این را من برای شما توضیح می دهم. دیگر عرض کردیم که فلاسفه ذات و جوهر انسان را همون عقلش می دانن. غیر عقل هر چه هست اینها را خارج از ذات انسان می دانن، حکم وسائل و ابزار و اینجور چیزها می دانن. این نل انسان یعنی همون قوه فکر انسان، قوه فکر کردن انسان، تفکر منطقی انسان. عرفا من انسان را عقل انسان و فکر انسان نمی دانند، بلکه عقل و فکر را به منزله یک ابزار، اون هم نه ابزار خیلی معتبری، به منزله یک ابزار می دانند و من حقیقی هر کسی را اون چیزی می دانند که از او به دل تعبیر می کنند. حکیم فیلسوف من را اون چیزی می داند که از او به عقل تعبیر می کند و عارف من واقعی انسان را اون چیزی می داند که از او به دل تعبیر می کند. البته شکی نیست که دلی که یک نفر عارف می گوید مقصود این دل گوشتی که در طرف سطح بدن انسان هست نیست. نمیخوام بگم من انسان این دل گوشتی، اینی که پروفسور برناز عمل میکنه، جراحیش میکنه، پیوندش میکنه، نه. اون دل یعنی اون مرکز احساسات، عقل یعنی مرکز اندیشه و تفکر و حسابگری، دل یعنی اون مرکز احساس در انسان، مرکز خاص در انسان، نه مرکز فکر در انسان. اون یک قانون، این قانون دیگری، مرکز دیگری. عارف برای احساس و برای عشق به طور کلی که قوی ترین احساسها در انسان هست، ارزش و اهمیت زیادی قائله. هر چی که حکیم و فیلسوف برای فکر کردن و برای استدلال کردن و برای دلیل منطقی آوردن ارزش قائل هست، عارف برای عشق ارزش قائل هست. و البته عشقی که عارف میگوید اون عشق از عشقهای روزنامه‌ای ما با عشقهای روزنامه‌ای ما فوق العاده متفاوت است. عشقهای روزنامه‌ای عشقهای جنسی، عشق عارف یه عشقی است که اولا در انسان اوج می‌گیرد و تا خدا و معشوق حقیقی عارف فقط خدا و بس، و تازه عشقی که عارف می‌گوید منحصر به انسان نیست. عارف معتقد است که عشق ترایان دارد در همه موجودات. در کتب عرفانی بابی هست و بعضی کتب فلسفی متمایل به عرفان مثل عطار، فی ترایان عشق فی جمیع الموجودات، یعنی معتقدن عشق یک حقیقتی است که در تمام ذرات وجود جریان و ترایان دارد. در این هوا هم عشق، در اون سنگ هم عشق هست، در اون ذرات اتمی هم عشق هست، و اصل حقیقت عشق است. و اون چه غیر عشق میبینی اون مجازی است بر روی این حقیقت. مولوی میگوید عشق بحری آسمان، عشق بحری آسمان در وی کسی. عشق یک دریاست، همه این آسمان ها اختصاص به آسمان و به آسمان زمین، همه ی عالم طبیعت از نظر عارف به منزله یک کف است بر روی یک دریا، و اون دریا عشق است. ما در این در، حافظ میگوید ما در این در نتای حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقیم، ز سر حد عدم تا به اقلیم و وجود این همه راه آمده ایم. چقدر عالی و چقدر بالا میگوید. این بیت حافظ ترجمه یک جمله است در صحیفه سجادیه که اولین دعای امام سجاد است. اولین دعای امام که اگه این عبارت یادم بیاد، یه بعد از این که حمد و ثنا میگوید خدا را، میفرماید که ابتدع الخلق به قدرته ابتداعا و اخترعهم على مسیته اختراعا ثم سلک بهم فی طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته مسیحه انتیسیده. یعنی خدا اشیا را آفرید، ابتدا به اصطلاح عالم را از عدم آفرید، عالم را ابداع کرد. ابداع یعنی از روی نمونه دیگر نبوده است. بعد اونها را در راه محبت خودش برانگیخت، به راه انداخت، رهرو به منزل عشقی موزه سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. این مطلب رو که اینها میگویم در انسان هم وقتی که برای همه عالم یک حقیقت بیشتر قائل نیست و اون حقیقت عشق است، بهران حقیقت انسان چیست؟ اون نمیگه حقیقت انسان فکر است که فیلسوف میگفت، باز میگه حقیقت انسان دل او است. دل هم یعنی همون مرکز عشق الهی. پس یک تفاوت در اینجا، اون من انسان، اونی که من میگم من، او چیست؟ اونی که فکر میکنم یا اونی که عشق میبرگم؟ میگه نه، من تو اونی که عشق می‌برزن، نه اونی که فکر می‌کنه. بسیار انسان از نظر فیلسوف به مقام انسان کامل که بخواد برسد با چه ابزاری باید برود؟ میگه با منطق، با پای منطق، با ابزار استدلال، با قیاس، با صغرا و کبرا چیدن، مقدمات چیدن و فکر کردن و رسیدن. ولی عارف میگه نخیر. عارف میگوید که دفتر عارف سواد و حرف نیست. علم و سواد و حرف و بگو و بشنو و صغرا و کبرا و مقدمه و نتیجه و استدلال و از این حرف ها اینا نیست. دفتر عارف سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست. به جای همه این حرف ها میگه تصفیه نفس. فیلسوف میگه که فکر کن، کار کن، درس بخوان، پیش معلم برو درس بخوان، فکر کن تا بری جلو. تو میگه نخیر، تصفیه کن، خودت رو تهذیب نفس کن و تصفیه کن، اخلاق رذیله رو از خودت دور بکن، توجه به غیر حق رو هر چی که میتوانی از خودت دور بکن و توجه به حق رو در خودت هی بیشتر و زیادتر بکن. خاطرات را بر خاطرات خودت مسلط باش. هر چه انگیزه غیر خدا بیاد در دل تو، او دیو است و تا دیو است فرشته که نور خدا در دل تو هرگز نمیاد. خب در سر آنم که گرز دست براید، مال حافظه، دست به کاری زنم به غصه سراد. خلوت دل نیست جای منزل صحبت اغیار یا جای صحبت اجداد شدی. دیو چو بیرون رمد فرشته در آید، صحبت حکام ظلمت شد یلداد. نور ز خورشید جوی بو که بر آید، بر در ارباب بی مروت دنیا پند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در نظر آید. بعد که نفی میکنه که آدم در در خانه اکابر و بزرگان و صاحبان قدرت برود اونجاها و میگه بر در ارباب بی مروت دنیا، بعد میگه ترک گدایی مکن. اما گدایی پیش کی؟ پیش یک انسان کامل. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. حالا برا وسیله ای که این مکتب برای رسیدن انسان به مقام انسان کامل معرفی می کند اصلاح نفس است، تهذیب نفس است، توجه به خدا. هر چه بیشتر انسان به خدا توجه بکند و هر چه بیشتر غیر خدا را، توجه به غیر خدا را از ذهن خودش دور بکند و هر چه که بیشتر به درون خودش فرو برند و هر چه که از بیرون بیشتر قطع بکند ارتباط خودش را. قهرن اینها برای بحث و استدلال و منطق دیگه ارزشی قائل نیستند. مولوی میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. در یه جای دیگه میگه بحث عقلی گر در و مرجون بود اون دیگر باشد که بحث جون بود. بحث جون اندر مقامی دیگر است، باده جون را قوامی دیگر است. پایان راه چیست؟ پایان راه حکیم این بود که گفت انسان بشود یک جهان ولی جهانی از اندیشه و فکر. سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. گفت پایان کار انسان این است که نقش همه جهان ولو به طور کلی در آینه عقلش میفته، یعنی جهان را در درون خودش میبینه، هم جهان را در درون خودش میبیند. نهایت راه حکیم دانایی و دیدن جهان. نهایت راه عارف چیست؟ نهایت راه عارف رسیدن، نه دیدن، رسیدن. رسیدن به چی؟ رسیدن به حق، رسیدن به ذات حق. معتقدم که انسان اگر درون خودش رو تصفیه بکند و اگر با مرکب عشق حرکت بکند و اگر منازل بین راه را در زیر نظر یک انسان کاملتر پیدا بکند، پایان این راه این است که پرده میان او و خدا به کلی برداشته می شود و به تعبیر خود اونها به خدا می رسد. در قرآن مسئله لقاء الله مطرح است و اونها در باب لقاء الله خیلی گفتن. خودش داستان مفصلی داره که من نمیخوام اجالتا در این موضوع لقاء الله وارد بشن که آیا این حرف میتونه معنی داشته باشه یا نمیتونه معنی داشته باشه، ولی به هر حال اون دیگه نمیده که من برسم به جایی که یک جهانی از اندیشه بشم، آینه بشم که جهان در من منعکس بشه. میگه میرم تا به مرکز جهان میرسم، میرسم اساسا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اونجا که دیگه رفتی و رسیدی، همه چیز هستی و همه چیز رو داری، العبودیت جوهرتون کنه و هر ربوبیه، و اونجا که رسید دیگه همه چیز رو داری، ولی همه چیز داری برای هیچ چیز نمیخوایی. این خیلی معمای این است. به مقام میرسی که همه چیز به تو میدن و تو به هیچ چیز دیگه اعتنا نداری جز به خود او. یه ابو سعید ابو سعید شیرین میگه، میگه هر کس که تو را شناخت جن را چه کنه، فرزند و عیال و خانمون را چه کنه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. اول دیوانه خودت میکنی بعد هر دو جهان به رئیس میدی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. درخت هر دو جهان بهش میدی که دیگه اصلا نمیخواد، تا روزی که تو را نشناخته همه چیز میخواد، ولی اون وقتی خب بهش نمیدی. وقتی که تو را شناخت همه چیز بهش میدی، وقتی که تو را شناخت همه چیز بهش میدی، به هیچ چی اعتنا نداره. تو را پیدا کرده، وقتی که تو را پیدا کرد دیگه نه دنیا میخواد نه آخرت میخواد، تو موقوف دنیا و آخرت هست. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، ایوانه تو هر دو جهان را شد. ببینید در اینجا ما اگر بخواهیم نظر اسلام را در این زمینه بیان بکنیم، آیا اینها با موازین اسلامی جور در میاد یا نه؟ خب انسان کامل و عرفا دیگه معلوم شد چیز، انسانی که میرسد به خدا، وقتی که رسید به خدا مظهر کامل همه اسماء و صفات الهی میشود و به اصطلاح آینه میشود که ذات حق در او ظهور میکند و تجلی میکنه. این انسان کامل است که اون میکنه. ببینید همینجوری که در مکتب فلاسفه گفتید که اون چه که فلاسفه اون را انسان کامل می دانن، از نظر اسلام انسان نیمه کامل است، نه انسان تمام کامل. و قسمت های مختلف را عرض کردیم که در این قسمت مورد تأیید اسلام است، اون قسمت دیگر مورد تأیید اسلام نیست. حالا در اینجا می خواهیم بحث کنیم. آیا در اسلام مسئلهی به نام تهذیب نفس و تزکیه نفس مطرح است؟
بدون شک، چون در متن قرآن مطرح قضیه قد اصلح من زکاها و قد خاب من زکاها.
بعد از 11 قسم متوالی که قرآن میخورد میگوید رستگاری مال مردمی است که تزکیه نفس کردن، و بدبخت اون مردمی که این نفس خود را و روی باطن خود را فاسد و تباه کردن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. آیا در اسلام تزکیه نفس راهی به سوی معرفت؟ خب در این که قرآن میگوید که رستگار شد هر کسی تزکیه نفس کرد درست، ولی آیا این تزکیه نفس یک راهی هم به معرفت هست؟ به معرفت هست یا راه معرفت فقط دلیل و برهان و استدلال از طرف حکما و علما و فلاسفه است؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ تا این اندازه هم باز مورد تأیید اسلام است بدون شک. جمله این دارد رسول اکرم که این جمله را هم شیعه روایت کرده است و هم اهل تسنن روایت کرده اند و از مسلمات است. می فرماید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. هر کس که 40 شبانه روز بتواند خودش را خالص برای خدا بکند، یعنی 40 شبانه روز هیچ انگیزه‌ای در وجودش حاکم نباشد مگر رضای حق، حرف بزند فقط برای رضای خدا، سکوت کند برای رضای خدا، نگاه کند برای خدا، نگاهش را بدمدد برای خدا، غذا بخورد برای خدا، غذا نخورد برای خدا، بخوابد برای خدا، بیدار شود برای خدا، یعنی اون چنون خودش رو برنامه سه تطبیق بکند، اون با اون چنون روح خودش رو درست و اصلاح بکند که اساسا جز برای خدا برای چیز دیگری کار نکند، هوا و هوس 40 شبانه روز هوا و هوس مرخص کند. بش ابراهیم خلیل الله ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عبادتم، بلکه زندگیم، مردگیم، سراسر همه لله برای او. پیغمبر فرمود اگر کسی موفق بشود 40 شبانه روز هوا و هوس را به کلی مرخص بکند و در این 40 شبانه روز جز برای خدا حرکت نکند، کاری نکند و جز برای خدا زنده نباشد، بعد از 40 شبانه روز چشمه های معرفت و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. از معلوم می شه اسلام هم علمی را که اش می گن علم افاضی، یعنی علمی که از درون می جوشد قبول داره، ضمن این که علم عقلی را قبول دارد که خودش دعوتشان می کند مفصل، این علم را هم قبول داره. به موسی میگوید میری ما یه بنده ای داریم از اون بنده علم میاموزی، آتیناه من لدنا علما، ما به اون بنده از نزد خودمون به او علم دادیم، یعنی اون و او که از یک بشر علمش نیاموخته از درون و باطنش علمی ما جوشنده ایم. این کلمه علم لدنی هم که میگوین از همین آیه قرآن اقتباس شده، آتیناه من لدنا علما. پیغمبرم فرمود هر کسی 40 شبانه روز خود را خالص بکند برای خدا، مخلص بشود برای خدا، چشمه هایی از حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. حافظ با اون زبان رمزی شیرین خودش و این حدیث را معنی می کند، می گوید که بنودم ره روی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابون گشتبت تا که در شیشه بماند اربعینی. من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. بعد پیغمبر فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر نه این است که شیاطین در گرد دلهای فرزندان آدم حرکت می کنند و غبار تاریکی ایجاد می کنند، اگر نبود چنین چیزی بنی آدم می توانست با چشم دل ملکوت را مشاهده کند. این هم حدیثی است که در کتب خود ما مثل جامعه سعادات و غیره آمده. بعد پیغمبر فرمود لولا تکثیرم فی کلامکم و تمریجم فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. یعنی اگر نبود پر حرفی های شما، این زبان خیلی با آدم ضرر میزنه، اگر نبود حرفهای اضافی شما و اگر نبود تمریض در دل شما، تمریض مرج چمن میگن، یعنی اگر نبود که دل شما حالت چمن رو داره و هر حیوانی توش میکره، اگر اینها نمی بود شما اون که من میبینم میتونستید ببینید، صدایم که من میشنرم میتونستید بشنرید. یعنی لازم نیست آدم پیغمبر باشه که اونها را ببینه، گاهی وقتا غیر پیغمبر هم میشنه، خب مثل مریم که میشنه. مگر علی علیه السلام طفل 10 ساله ای بود که همراه پیغمبر اکرم علیه السلام که در خدمت ایشان بود و در معبد با همراه پیغمبر بود، در کوه حرا همراه پیغمبر بود، اولین باری که وحی بر رسول اکرم نازل شد و عالم برای پیغمبر دگرگون شد، علی همون صداهایی که پیغمبر از غیب و ملکوت میشنید و شنید خودش نقل میکنه در نهج البلاغه، میگه پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من اون چه که شما من بلقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، صدای ناله شیطان را برای اولین بار که وحی نازل شد من شنیدم، به پیغمبر گفتم من شنیدم. فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، بله اون که من میشنوم تو میشنوی، اون که من میبینم تو میبینی، ولیکن نتلفت به نبیه، ولی در این حال تو پیغمبر نیستی. اینجا بنابراین پس تا این حدود که تصفیه نفس، اخلاص، دور کردن هوا و هوس، اینها نه تنها اثرش این است که قلب انسان رو صاف می کند، بلکه اثر بیشتر و بالاتری دارد و اثر بیشتر و بالاترش این است که علم و حکمت از درون انسان می جوشد. یه حدیثی هست در بهار نقل می کند که یه روز اصحاب رسول اکرم عرض کردن که یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم. ببینید مردان مؤمنی بودن، یک حالتی در خودشون دیدن، دغدغه درشون پیدا شد نکنه ما منافق باشیم خودمون نمیدونیم. گفتن یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم. فرمود چرا؟ عرض کردم برای این که ما وقتی که میون در محضر مبارک شما میشینید و شما صحبت میکنید، موعظه میکنید، از خدا میگویید، از قیامت میگویید، راجع به گناهان میگید، توبه، استغفار، یه حالی پیدا میکنید، یک حال بسیار خوشی، حال بسیار عالی پیدا میکنید. بعد از حضور شما مرخص میشین و شمن الاهل و الایال و الاولاد، بعد میریم با زن بچه‌مون، زن به تعبیر خود اونها اینه که زن بچه‌مون رو بو میکنیم، یه مدتی با اونها میشینیم، یه وقت میبینیم که حالمون برگشت با تمو آدم اول شدیم. یا رسول الله، آیا این نفاق نیست؟ یه وقت نفاق نباشه که ما منافق باشیم. فرمود نه، این نفاق نیست، نفاق درویی است. این دو حالتی است. انسان گاهی روحش اوج میگیرد و بالا میرود و گاهی روحش پایین میاد. بالا رفتن در گاهی، البته شما وقتی که پیش من هستید این حرفها رو میشنوید قهرن چنین حالتی پیدا میکنید. بعد این جمله رو فرمود بیدیم که شما اگر به اون حالتی که پیش من هستید باقی بمانید، لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، اگر به اون حال از اون حال خارج نشید و به همون حال باقی بمانید، بعد میدونید ملائکه میان با شما مصافحه میکنن، بعد بر روی آب میتونید شما را برید بدون این که فرو برید. او حالتی نیست که برای شما برای همیشه باقی بمونه. اگر براتون به صورت یک ملکه باقی بماند، به اونجا میرسید که به نظر من این قطعه معروف سعدی ترجمه همین حدیث است. آیا این را توجه داشته باشید، ادبیات عرفانی ما که امروز در دنیا جزء شاهکارهای ادبی دنیا هست، هر چه داره از اسلام داره. نوکرهای استعمار هر چی بخوام دیندیسن دیندیسن. اون چه لطفی در مولوی، در حافظ، در سعدی، در ناصر خسرو، تمام اینها به قول خودش حافظ میگه، میگه از دولت قرآن دارم. خود حافظ تصریح میکنه میگه هر چی دارم از دولت قرآن دارم. سعدی میگوید به صورت دیگری مطلب را از زبان یوسف و یعقوب، یعقوب میگه یکی پرسید از اون گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ داستان یعقوب است. یوسف وقتی که یوسف از مصر به برادرهاش وقتی خودشو معرفی کرد پیراهن خودش داد گفت بدارید، اینها هنوز نیامده بودن، یعقوب گفت اینی لعجد روی یوسف لولا انتفن دوی، بوی یوسف میشنوم اگر نگید این پیر شده و خرد شده. گفت تو بوی پیراهنش از نیسه چطور یه دفعه میشنوید؟ یه دفعه خودش اونجور چاید کن آن تو دو خودتون اونجا بود، خودش اونده اتاس نمی کردی چطور شد؟ چرا در صاحب کنعانش ندیدیم؟ بگفت تا حال ما برق جهان است، یعنی مثل برق جهنده است، برق یک لحظه می جهد لحظه دیگه خاموش است. برقی از منزل لیلی به درخشید، سحر وقت با خرمن مجنون دلفکار شکست. این تعبیر برق هم والا امیرالمومنینه در معنویات حالا باز براتون می خونم. بگفت تا حال ما برق جهان است، دنی پیدا و دیگر دن نهان. خب تا اینجا که دنباله سوالش که از یعقوب کردن و جواب. بعد میگوید که اگر درویش در حالی بماندی، سر و دست از دو عالم برفشندی. اگر حالش باقی یا حال که براش رخ میدهد اگر باقی بماند، از دو عالم بالاتر میرود. پیغمبر فرمود اگر شما به اون حالی که پیش من هستید باقی بمانید، اذا لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء. حالا برای تأیید همه اینها قسمتی از نهج البلاغه برای شما بخوانم که جوانها اونجا که از نهج البلاغه وقتی میشنوند بیشتر به قلبشون مینشیند و لذت میبرند. در این جلسه مکرر گفتم نهج البلاغه مثل خود علی، کلام آدم مثل خود آدم دیگه، چون کلام تن انسان است، تجلی روح انسان است. یه روح پاک کلامش پاک است، یه روح عالی کلامش عالی، یه روح یک بودی کلامش یک بودی، یک روح چند بودی کلامش هم چند بودی. علی که یک شخصیت جامع الازداد هست، کلامش هم جامع الازداده. در کلامش عرفان، در اوج عرفان، فلسفه هست در اوج فلسفه، آزادی خواهی هست در اوج آزادی خواهی، حماسه هست در اوج حماسه، اخلاق هست در اوج اخلاق. هر چی که شما بخواید مثل خود علی دیگه یه سخن جامعی. در یکی از جمله هاش می فرماید قد احیا عقله و امات نفسه. یک سالک رو بیان می کند، عقل خود را زنده کرده است و نفس خود را می رنده است. حتی دقت جلیله و لطف غلیظه، تا اونجا که این به اصطلاح مراقبت خود و ریاضت شرعی نازکش کرده، این گوشت ها را توی اندازه ریخته از تنش و غلظت روحش را تبدیل به لطف کرده، روحش لطیف شده، روحش هم رقیق شده. تبرق له لام اون کثیر البرق، در اون حاله یه مرتبه برقی از درون در اون حاله یه مرتبه برقی از درون درش می جهد. فعوان له طریق، راه را براش روشن می کنه. با اوزه له طریق ظاهرم فتدافعته الابواب الى باب السلامه. بعد که از این در به اون در، از این در به اون در، از این در به اون در، منزل به منزل می رود می رود می رود تا به آخر منزل که منزل سلامت هست و نهایت راه خودش هست به اونجا می رود. بنابراین در برای انسان کامل تا این حدود که آیا انسان کامل انسان سالک هست یا نه، انسان کامل باید انسانی باشه که تهذیب نفس و تزکیه نفس کرده باشه. بالاتر، انسان کامل اسلام آیا انسان سالک هست؟ مرحله به مرحله پیش رفته، قدم به قدم جلو رفته، خیر سلوک کرده، منزل به منزل رفته. بله، ولی میگه با تدافعت و ابواب الى باب سلامه، از این در به اون در، از اون در به اون در، از اون در به اون در، از این در میرا باز یه در دیگر روش باز میشود، بعد در دیگر، بعد منزل دیگر، بعد منزل دیگر، بعد منزل دیگر، تا به یه در میرسد که به اسمیزن باب سلامه. اون جارکید نهایت راه. آیا قرب به حق درست است؟ بدون شک نزدیک شدن به خدا درست. خب مسلم تا اونجا با آدم برسد به مرحله ای که بین او و خدا حجابی نباشد، خدا را با دیده دل ببیند بدون پردر حجابی، دیگه نخواد مثل ما باشد که آقا به آسمون نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم، به زمین نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم، به برگ درخت نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم. نه دیگه، این حرفا نیست. او برای او خدا روشن‌تر از این برگ درخت و از این زمین و از این آسمان. مگه امام حسین نفرمود همین مطلب را؟ ایکون لغیرت من از ظهور مالی طلب. شخصی از علی علیه السلام پرسید آیا خدا را دیده‌ای؟ خدا رو دیده و من از خدایی که ندیده باشم عبادتش نکنم، من خدایی ندیده هرگز عبادت نکنم. بعد در این گروه خیال نکنه یه دیدن خدا با یه چشم خدا در یه جهت قرار گرفته. فرمود که لم تدر قریب این مضمون، حالا اگر این عبارت باشه، لم تره العیون به مشاهدت العیان ولكن رأته القلوب به حقایق الایمان. با چشم سر نه، با چشم دل دیدم، شهودش کردم و دیدنش. تا این مقدار و تا اینجا می شود این انسان کامل عرفا را از اسلام تأیید آورد. اما در مکتب عرفان یک چیزهایی تحذیر شده است که اسلام با اون تحذیرها موافق نیست، و به همین دلیل انسان کامل عرفان انسان نیمه کامله. البته حالا ممکنه بعضی ها خیلی منطقشون نزدیک کرده باشن به اسلام، حالا ما اون را بحث ندارم. در عرفان علم و عقل خیلی تحذیر شده. اسلام در این اینکه دل را قبول دارد، عقل را هم تحذیر نمی کند. تفاوت یکی در اینجا، در این اینکه دل را قبول دارد، عشق را قبول دارد، سیر و سلوک را قبول دارد، عقل و فکر و استدلال و منطق را هم هرگز حاضر نیست تغییر بکنم. برای عقل، برای فکر، برای استدلال و برای تعقل نهایت احترام را قائل است. این است که در دوران متأخر، در دوره اسلامی و بالخصوص در دوره‌های متأخر، گروهی پیدا شدند که دل و عقل را هر دو را با یک دیگر داشته باشند. این شیخ شهاب الدین معروف به سهروردی، شیخ اشراق، تقریبا رازش همین است و از اون بیشتر ملا بدر المعلهین شیرازی. این از اون کسانی است که راه عقل و راه دل را به پیروی از قرآن میخواد هر دو را محترم بشمارد. نمیخواد مثل بوعلی مثلا راه دل را تحقیر بکند، البته بوعلی هم در اواخر درجات از این نداره خودش، و نمیخواهد مانند بعضی از عرفا و متصوفه راه عقل را تحقیر بکند، میخواد هر دو راه را محترم بشمارد. بنابراین پس با اون جنبه ها که علم و عقل در عرفان لااقل در سخنان بعضی از عرفا تحقیر می شود، اینجور نیست. این مطابق مورد تأیید اسلام نیست. انسان کامل قرآن انسانیست که کمال عقلی هم پیدا کرده، کمال عقلی هم جرد کارش. این یک. مسئله دیگری که در انسان کامل عرفان هست و در انسان کامل، به انسان کامل اسلام او را تأیید نمی کند، این است: در عرفان فقط درونگرایی است، یعنی برونگرایی درش خیلی تحت شعاع قرار گرفته. جنبه فردی درش زیاد است، جنبه اجتماعی تقریبا یا باید بگیم محو شده یا باید بگیم کمرنگ داره. انسان کامل عرفان دیگه انسان اجتماعی، انسانی که فقط سر در گریبان خودش داره روان. ولی در انسان کامل اسلام ضمن تأیید همه آنچه که در مورد دل و عشق و سیر و سلوک و علم حفاظی و علم معنوی و تهذیب نفس همه گفته می شود، انسان کامل اسلام انسان جامعه در عین حال قرونگرا هم هست، جامعه گرا هم هست، همیشه سر در گریبان خودش فرو نبرده است. اگر شب سر در گریبان خود فرو میبرد و دنیا و مافیاها را فراموش میکند، روز در متن جامعه قرار گرفته است. درباره اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که برای ما توصیف کردن، از باقی این که اونها نمونه هایی هستن از مسلمان به اصطلاح کامل و این که از اصحاب امام هستن مسلمان کامل رو دستنی نمیدن، حد علای انسان کامل. درباره اونها در اخبار زیادی مکرر در مکرر آمده که رهبان باللیل و لیوس بالنهار، در شب سراغشون برید، سراغ یه ادر راهب رسید، یه ادر گویی سراغ یه ادر رسید که در یک دامنه یک کوهی در میان یک غار زندگی میکنن و جز عبادت که دیگه سرشون نمیشه، ولی رود شیران نرند، راهبان شب و شیران نر رود. اینه که قرآن، این خود قرآن همه اینها رو با هم دیگر جمع میکنه. الطائعون العابدون الحامدون الطائعون الراکعون الساجدون، اینها همه اون جنبه های درونی است. قرآن میگه العامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، قرآن وارد میشه به اون جنبه های جامعه گراییشون، مطلعان جامعه خود، مصلحان جامعه خود. و در آن آیه کریمه محمد رسول الله و الله اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك نخرج فقط. در اول میگوید که پیامبر و همراهان است، حالا یا بنابر وضع خصوص همراهانش میگوید فرق نمیکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در اینجا اول جنبه جامعه گرایی آمده در مقابل کوشندگان حق و حقیقت، اونها که با حقیقت عناد می‌ورزن، با صلابت محکم دیواری رویین و نسبت به اهل ایمان یک پارچه محبت، مهربانی، خیر، رحمت، جنبه جامعه گرایی. تراهم رکعاً سجداً، و همین ها را، همین جامعه گراها را باز در حال رسول این در حال سجود، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از خدای خودشون فزونی میخواهند، قانع نیستن به اون که دارن، هی بیشتر میخوان، هی بیشتر میخوان، و رضای حق را میخوان، و رضای حق را، یعنی افرادی نیستن که به اصطلاحی بخوان برای خودشون دنیا یا آخرت، رضای حق برای اونها، رضای حق از هر چیزی برتر و بالاتر است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در چهره اونها آثار عبادت و آثار سجود را مطالعه می کنید. این یک نقطه ضعف دیگری است که در انسان کامل تصوف دیده می شود. البته بسیاری از پیش روان عرفان چون تحت تأثیر تعلیمات اسلامی شدید بودند متوجه این نقطه بودند و عرفان که در کلمات خودشون به این نقطه اشاره کردند. اما خب کم و بیش این افراد گاهی پیدا شده است، یعنی درون گرایی رسیده به حدی که دیگه برون گرایی نقی شده است. اسلام این جهت رو تأیید نمی کنه. یک جهت دیگر هست و اون مربوط است به نفس کشی به اصطلاح. در تعبیرات اسلامی ما کلمه نفس کشی نداریم، این تعبیر رو نداریم. یکی دو جا تعبیر اما تنفسه، یکی در نجال بلاغه بود خوندم، یه جا موتو قبل انت موتو داریم و غیر اینجا معمولا صحبت تهذیب و اصلاح نفس است. ولی در تعبیرات شعرا مسئله نفس کشتن و نفس کشی زیاد آمده. حالا با تعبیر هم چندان مخالفتی نداریم. جا در مسئله نفس کشی و به عبارت دیگر خود را در هم شکستن، خود مسئله خود، خود را کوبیدن یعنی خودبین نبودن، خود پسند نبودن، خود خواه نبودن، در این زمینه ها در عرفان ما طوری سخنجا گفته شده است که غالباً یک نکته بسیار بسیار اساسی که در اسلام است که ما از او به کرامت نفس تعبیر میکنیم مورد غفلت واقع است. این یه خوده بحثش مفصل تر است و همینجوری که در ابتدای سخنم عرض کردم، چون انسان کامل عرفا نظر به این که عرفا از عرفان شیرین است و بعد هم اینها با زبان ادب نثر و نظم مدعای خودشون خیلی گفتن و پخش کرده ان، در سرنوشت جامعه ما خیلی اثر داره. یعنی بیشتر ما و انسان والا و انسان متعالی را همون میدانیم که عرفا معرفی کرده ان. از این جهت لازم است یه مقدار بیشتر ما درباره انسان متعالی که عرفا معرفی کرده اند بحث بکنیم. این بحثی هم که الان عنوان کردم فقط برای این بود که بهتون عرض بکنم اینم یه نقطه ضعف دیگری است که انشاءالله فردا شب درباره این مطلب و بعضی از